سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که هیچ کس نمیتواند برای این سازمان و شیوه برگزاری نشستهایش شرایط تعیین کند. خانم اوتنبایوا این سخن را دیروز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد به خبرنگاران گفت. این نشست به روز جمعه در نیویورک در باره افغانستان برگزار شد. قرار است ملل متحد در آخر ماه جاری میلادی سومین نشست دوحه را در باره افغانستان در پایتخت قطر برگزار کند. روزا اوتنبایوا گفت که نشست دو روزه دوحه را روزمری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رهبری خواهد کرد. نشست دوحه پیشاپیش با انتقادهای فعالان و سازمانهای حقوق بشر مواجه شده. بیشتر تا لحظات دیگر. نخستین گروه از زائران افغان امروز به افغانستان رسید. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی وزارت حکومت طالبان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است که بیش از 300 حاجی امروز وارد میدان هوایی کابل شدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. گزارش شده که بیش از 1,000 تن از زائران در جریان این مراسم در گرمای طاقت فرسا جان باختند. جان باختن شماری از زائران پاکستان، اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شده. تا هنوز رسما در مورد این که زائران افغان هم جان باختند یا نه چیز گفتن نشده. امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، آوازخوان معترض زندانی ایران، امروز اعلام کرد که استر محکمه این کشور حکم اعدام صالحی را لغو کرده. صالحی به خاطر حمایت از اعتراضهای سراسری سال 1401 به دنبال مرگ مهسا امینی زندانی شده است. او از معترضان، افراد بازداشت شده و فعالان سیاسی حمایت میکرد. با گزارش رادیو فردا، بخیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رئیسیان در شبکه اکسیا تویتر سابق نوشت طوری که انتظار میرفت استر محکمه از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد و دستور لغو حکم اعدام صالحی را داد. او افزوده که بر اساس حکم استر محکمه ایران، پرونده صالحی برای رسیدگی به شعبه زیربط ارجاع خواهد شد. امیر رئیسیان در ماه اپریل گفته بود که صالحی در پیوند به پروندهش مربوط به سال 1401 از سوی محکمه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده. این حکم اعتراض گسترده جهانی را در پی داشت. وزارت انرژی اوکراین میگوید که روسیه با استفاده از راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین بر زیربناهای انرژی اوکراین اوایل امروز حمله کرد. همزمان تصدی ملی برق اوکراین موسوم به اوکرینیرهو در بیانیه روی شبکه تلگرام گفته که دو کارمند این اداره در نتیجه این حملات در منطقه زاپروژیا زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. وزارت انرژی اوکراین میگوید که حملات روسیه سبب قطع سیم‌های برق و در نهایت قطع جریان برق در مناطق شرقی این کشور شده. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024، سه تیم در ساعت پیشرو به میدان خواهند رفت. بازی نخست میان جمهوری چک و گرجستان در گروه F ساعت 5:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و شکست خوردند. مسابقه دیگر گروه F میان ترکیه و پرتغال ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و برنده شدند. دو رویارویی بلژیم و رومانیا در گروه ای ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رومانیا در گروه خود 1 برد دارد و بلژیم هم 1 شکست. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
بچه خزو تا اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند.
غیبت احتمالی فعالان زن افغان در نشست دوحه ضربه به اعتبار این جلسه خواهد بود، سازمان عفو بین الملل گفته. افتخار جهانی برای وکیل مدافع افغان حسین حیدری، برنده جایزه 2024 رصدخانه بین المللی شد.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
چالش های افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، رنجش از آزار و اذیت تا انزوا و افسردگی.
بعضی میگه که وی اون سرش چرا درست، حالا چشمش چرا درست، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی با دینامیک از دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه.
برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استودیو، میزبان شماستم. امیدواریم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. سازمان عفو بین الملل این سخن را در شبکه اکس یا تویتر سابق ابراز کرده. این پس از آن است که هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده. ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما زنان و دختران افغان در مورد نشست پیشروی دوحه چه میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست سوم دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه ایکس خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. او همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامارت در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی به شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضعی روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز پنج شنبه 20 جون بر رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان، ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ بحثی درباره زنان در آجنده نشست دوحه نیست و از هیچ زنی برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیه باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در سومین نشست دوحه تاکید کرد.
چون که دیده‌ای بگوند که
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که به رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمی‌تواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبایوا افزود که نشست بعدی دوحه را رزمار دیدی کارلو، رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد، رهبری میکند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی اول جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های عراض افغان در این کشور میخوانند ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت ملل متحد ادعا کرد که در حال حاضر به شمول القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش، تی تی پی و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. این که نماینده ایران چه گفته و تبصره حکومت طالبان چیست در این گزارش بشنوید.
کشورهای همسایه بار دیگر از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان پاکستان و ایران در نشست روز جمعه 21 جون شورای امنیت ملل متحد درباره فعالیت و حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، در این نشست ادعا کرده است که به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، برخی دیگر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور دارند که حکومت فعلی افغانستان باید اقدامات مؤثر و دوامدار را در برابر آن انجام دهد. منیر اکرم در بخشی از اظهاراتش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید:
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است. در آخر، این گروه های هراس افغان برای حکومت موقت افغانستان و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود.
To the Afghan interim government itself and to their economic and social development objectives.
منیر اکرم همچنان از نشست شورای امنیت ملل متحد خواسته است از حکومت فعلی افغانستان بخواهد تا روابطشان را با تی تی پی و همکاران آن کنند، از حملات آنها در آن سوی مرز جلوگیری کنند، هراس افغانان تی تی پی را خلأ سلا کنند و رهبر آنها را بازداشت و به پاکستان تسلیم کنند. همزمان با این، سعید ایروانی، نماینده ویژه ایران در ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به دومین نشست تماس منطقه‌ای که به تاریخ 8 جون برگزار شده بود، گفت کشورهای منطقه از تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان نگرانند و این مسئولیت مقامهای مسئول است که با هراس افغانی مبارزه کنند. او افزود:
ایران از رای حل‌ها در برابر افراطیات، هراس افغانی و عقب ماندگی در افغانستان حمایت می‌کند و آماده مشارکت فعال در
این در حال است که پیش از این نیز کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بارها از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. درباره نگرانی‌های کشورهای همسایه از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما پاسخ پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان گفتند که به شمول داعش گروه‌های هراس‌افغان را در افغانستان سرکوب کردند و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش اخیر خود گفته که رویدادهای امنیتی در افغانستان در 3 ماه گذشته 55% افزایش یافته. حالا وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد واکنش نشان داده. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، گزارش گوترش را بدور از حقیقت خوانده. بیشتر از همکارم میشنویم.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز جمعه در گزارش اخیر 3 ماهه خود گفته است که در بخش رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش آمده است، چیزی که طالبان آن را رد میکنند. در این گزارش آمده است در 3 ماه گذشته شاخه خراسان دولت اسلامی داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام دادند. اما میگوید حملات گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی در تناسب با گذشته کم شده است. در گزارش آمده است در این مدت پاکستان هم 2 بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده است. اما در ادامه گزارش آمده است بیشتر رویدادهای امنیتی به محو مزارع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان پیوند دارد. در گزارش این هم آمده است که حملات هوایی پاکستان دست کم سبب کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در اعلامیه‌ای که روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گزارش آنتونیو گوترش را بعد دور از حقیقت خوانده است. او گفته است ملل متحد همواره تلاش میکند که وضعیت افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهد. او افزوده است ملل متحد باید با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان نظر خود را ارائه کند. شماری از کارشناسان بخش امنیتی درباره گزارش سرمنشی ملل متحد نظریات متفاوت دارند. سعود بختیار، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمید که مردم از نظر روانی آرام نیستند، امنیت ندارند، از نظر غذایی آرام نیستند. اینا مسائلی هستند که ربط دیگرند به امنیت هم. و همونطور خود طالبا به هیچ قانونی پایبند نیستند و همواره مردم در هر کجایی که دلشان خواستند شکنجه میکنند، به زندان میبرند، سرگم میکنند و تیرباران میکنند. اینا همگیش تهدیداتی است که به توجه مردم است و بار گرانی او به شانه مردم افغانستان وارسته.
اما احمد خان اندر، دیگر آگاه امنیتی، میگوید
سرمنشی ملل متحد باید بی‌طرفی خویش را در نظر بگیرد، چنانها در جریان نشست سوم دوحه نیز قرار دارند، باید از نرمش ها کار بگیرند تا تعامل سیاسی را با حکومت فعلی افغانستان با وجود بیاورد و افغان ها توانسته باشند که صاحب یک حکومت قانونی شوند و زندگی سلامیزشان را با امنیت قوی در کشور خویش به پیش ببرند.
در گزارش آنتونیو گوترش زیر عنوان وضعیت افغانستان و تاثیر آن بالای صلح و امنیت جهانی این هم آمده است که هنوز هم بازداشت‌های غیرقانونی منصوبین امنیتی و ملکی حکومت پیشین، کشتن و برخورد نامناسب با آنها ادامه دارد. در گزارش آمده است در 3 ماه گذشته 3 تن به گناه غیرقانونی کشته و 37 تن به گناه غیرقانونی بازداشت شدند، که از این میان برخی هایشان به گناه شدید مجازات شدند. گوترش گفته است که هدف قرار گرفتن قوم ازاره و کارمندان دولت قبلی از سوی شاخه خراسان گروه داعش برای او یک مسئله قابل نگرانی است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما قبل از این مقام‌های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که متعهد به عملی ساختن عفو عمومی رهبرشان هستند. اما قابل یادآوری است که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی در پیوان به بازداشت، کشتن و لادرک کردن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین به نشر رسیده است.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
بله، و حالا هم در مورد جام قهرمانی اروپا، طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز 3 بازی تماشایی برگزار خواهد شد و تا لحظات دیگر، حدود 10 دقیقه دیگر، بازی جمهوری چک و گرجستان آغاز خواهد شد. امید مرزبان که از آغاز بازی ها تا امروز مسابقات را با دقت دنبال میکنه، همین حالا در استدیوست. مرزبان، در مورد بازی های امروز ابتدا برای ما بگو.
سلام جکفر. بله، همونطور که خودت گفتی، حدود 10 دقیقه بعد بازی گرجستان و جمهوری چک آغاز خواهد شد. البته بازی که برای هر دو تیم خیلی خیلی مهم است، چون هر دو تیم بازی‌های قبلی خود را باختن و به خاطر از اینکه برن به دور بعدی باید پیروز شوند. ببینیم که جمهوری چک در این بازی پیروز خواهد شد یا گرجستان. بعد از او ساعت 6 به وقت اروپا که 4:30 به وقت افغانستان میشه، ترکیه در مقابل
پرتغال
8:30 میشه با معذرت، تشکر از اصلاح. ترکیه و پرتغال ساعت 8:30 به وقت افغانستان در برابر هم به میدان میرن، که ترکیه هم یک بازی خود را برده و پرتغال هم یک بازی خود را برده، یعنی اینا هر کس برنده شود در صدر جدول قرار خواهد گرفت. و بازی آخر امشب بین بلژیم و رومانیا هست که بلژیم برخلاف تیمی که پیشبینی های زیاده می شد که تیم خوب خواهد بود و بازیکنهای جالب و خوب در ترکیب خود داره، بازی اول خود را باخته و حالا باید رومانیا را ببرد تا بتانه اولین پیروزی خود را در جام قهرمانی اروپا امسال رقم بزنه.
در کشور میزبان این مسابقات چی مگذره؟ جرمنی حال و احوال اونجا چطور هست؟
حالا هوای جرمنی در این شب و روزها واقعا هوای فوتبالی هست. تقریبا در هر شهر فضای فوتبالی است. در شهرهای بزرگ هر روز ده ها هزار نفر به چشم میخورند که لباس تیم مورد نظر خود را پوشیدند و شعارها یا آهنگهای تیم خود را میخوانند و پیشبینی میشه که تا پایان جام قهرمانی اروپا حدود 2 میلیون نفر به جرمنی سفر کنند برای تماشای فوتبال و همچنان لذت بردن از حال و هوای فوتبال که در شهرها حاکم است. و به اساس این پیشبینی ها حدود 2 میلیارد یورو انتظار میره که جرمنی از این بازی ها سود ببره. البته بدون شک پس از تحولات اخیری که در جرمنی اتفاق افتاد و مخصوصا حملات با چاقو، تدابیر امنیتی در نقاط مختلف جرمنی به شدت افزایش یافته و در هر گوشه و کنار شهرها پلیس و امبولانس ها و نیروهای امنیتی دیده میشن.
خب کوتا در مورد تحلیل ها و تبصره ها در مورد تیم ها چی میدانیم؟ مشخص است که چند تیم چند کشور تا حالا مسابقات را برگزار کردن و نتایج هم روشن است. در مورد ای که کدام تیم ها چانس پیروزی و کسب لقب قهرمانی امسال را دارن چه تفسیر و تحلیل وجود داره؟
از یک گفته معروف جرمنی ها به خودت شروع میکنم جکفر، اویی که جرمنی ها میگن فوتبال بازی هست که 11 مقابل 11 نفر بازی میشه، یعنی 11 نفر مقابل 11 نفر و در نهایت جرمنی برنده میشه. خب این شوخی جرمن ها هست و جرمنی همچون در خانه هست، میزبان هست. اتفاقا در بازی های نخست کرده نشان داده که تیم قدرتمنده هست و توانایی از داره که به قهرمانی این جام برسه بعد از انتظار بسیار طولانی. از سوی دیگه هم فرانسه با وجودی که دو بازی خود را یکیش را با بسیار مشکل برد و بازی دوم خود را در مقابل هالند مساوی کرد، اما نشان داد که تیم هست که میتونه مدعی قهرمانی باشه. اگر یاد داشته باشیم در جام جهانی 2022 هم فرانسه فاینالیست بود که با ارجنتین بود که باخت بازی را. همچنان تیم دیگه که در جام جهانی چندان درخشش خوب نداشت اما در جام قهرمانی اروپا اکنون با یک مربی نو و کاملا با یک ترکیب از بازیکنهای خیلی جوان و بازیکنان با تجربه به میدان میره تیم اسپانیا هست. اسپانیا در دو بازی گذشته خیلی مقتدرانه ظاهر شده و پیشبینی ها همی است که ممکن است اسپانیا تا به فاینال راه بیفته و حتی شاید هم بتونه پیروز یا قهرمان مسابقات شود. از سوی دیگه پرتغال هم که در ترکیب خود کریستیانو رونالدو را داره با فوتبالرهای خوبی دیگه در کنار خود، یکی از تیم های مدعی جام قهرمانی است یا جام قهرمانی اروپا.
بله.
که تانسته تا به حال هم گرچه جمهوری چک با مشکل شکست داد اما به نظر میرسه که از تیمای حریف باشه و انگلستان همچنان.
تشکر از امید مرزبان در مورد تازه های جام قهرمانی اروپا برای ما گفت. ممنونم که شنونده رادیو آزادی هستید. حسین ایدری وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید برنده جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر شد. همکارم گزارش می‌دهد.
جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در مرز خطر با حسین حیدری وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید اهدا شد. حسین حیدری ماستر رشته جزا و جرم شناسی است و که بیشتر از یک سال می شود در کشور اسپانیا زندگی می کند. درباره دشواری های پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
حسین حیدری پس از دریافت این جایزه در حساب فیسبوک خود نوشت که با کمال افتخار این جایزه را به فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، دختران و زنان کشور عزیز خود افغانستان تقدیم می کند. اما چرا حسین حیدری برنده این جایزه شد؟ او در این باره به رادیو آزادی گفت: از چند سال به این طرف با دفتر رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر در اسپانیا همکاری داشته و در این مدت گزارش‌های تحقیقی و مستندسازی‌های در حوزه کاریش انجام داده است. او همچنان گفت:
دلیل این که جایزه را برای مدادن فعالیت‌های قبلی و فعالیت‌های فعلی همه برای موضوعات حقوق بشر و همچنین کارهایی که برای احیای مجدد حرفه وکالت داریم انجام بدیم، دلیلش اینه.
حسین حیدری یکی از ده ها وکیل مدافعی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده است. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو کرد. رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر که دفتر مرکزی آن در کشور فرانسه است، یک نهاد بین المللی و متشکل از 48 انجمن وکلای مدافع از سراسر دنیا است که برای استقلال نهادهای وکلای مدافع و حمایت از وکلای مدافع در معرض خطر کار می کند.
و حالا هم در مورد افراد دارای آلبانیسم در افغانستان به شما می گویند که همواره با آزار و اذیت و رفتارهای غیر عادی روبرو هستند، مواردی که به گفتهشان سبب رنجششان می شود. خوجسته کبیری در این گزارش به شما بیشتر می گوید.
مویایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه بازونمون جا که کس دید دیگه اینمی چی رکت که.
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیسم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اترس، حالا چشمش چرا اترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی باز اینا میکرد. دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همی کارا را مزید چیزا استفاده کنیم که باید یعنی کس سر ما نف آمد. دیگه این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور هستم که باید این همی چی دکنم. دیگه
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شالیدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف دهم مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او به رادیو آزادی گفت:
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌تن، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه و بعضی از گپای اعتنا محترمانه برام میگن. بعضی صنفی‌ها مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنن، مثلا میگن که این مثلا از من رویم کمکی سرخ از سرخه میگن و خلاطن گفه که تافلن برام زدن، گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
افرادی که آلبینیسم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد می شوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش می خواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیزم نامزدش از او جدا شده که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم.